سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جایی که هستید در سلامت کامل باشید و قلبتون سرشار از آرامش باشه. من بهشت سفاری هستم، کوچ اقدام و بهبود عمل کرد و این اپیزود با عنوان کوچینگ در بحران ویژه کوچ هاست. منبعی که از اون استفاده کردم یک مقاله فوق‌العاده است از وبسایت فدراسیون بین‌المللی کوچینگ با عنوان کوچینگ و احساسات در زمان بحران. نویسنده این مقاله مارشا رینولز هست، رئیس پیشین ICF. طبق معمول همیشه لینک مقاله رو توی کانال تلگرام رادیو کوچینگ میذارم که اگر دوست داشتید دسترسی سریع تری داشته باشید. امروز که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم 11 روز جنگ ایران و اسرائیل و ما ایرانی ها توی شرایط نامساعدی از نظر روحی روانی هستیم. بحث احساسات من شاید بهتره که از خودم بگم. احساس غم، ناراحتی، احساس خشم، احساس ترس، احساساتیه که این روزا بیشتر از همه تجربه میکنم. احساساتیه که خیلی قوی تر از قبل دارم تجربهشون میکنم. من توی مشهد زندگی میکنم و اینجا تقریبا امنه، اما خیلی از هموطنای من توی شهرهایی هستن که بیشتر مورد حمله قرار میگیرن و قطعا احساسات اونها شدیدتر و قوی تره. به عنوان یک کوچ به این فکر میکردم که آیا کوچینگ توی این شرایط بحرانی هم میتونه کمک کننده و اثر بخش باشه؟ یه سوال دیگه هم که ذهن من رو درگیر کرده بود این بود که خب حالا فرض کنیم کوچینگ خدمت مناسبیه و میتونه با آدم رو کمک کنه. خود من به عنوان کوچ درگیر همین احساسات هستم. چیکار کنم که توی جلسه کوچینگ با مراجعم همزادپنداری نکنم؟ باش همدردی نکنم؟ یهو از چارچوب کوچینگ خارج نشم، شروع کنم دلداری دادن؟ تحت تأثیر احساسات مراجعم قرار نگیرم چون خیلی درکش میکنم و خودم تو شرایط مشابهی هستم؟ توی سرچایی که کردم به این مقاله رسیدم و دیدم که به خیلی از این سوالات پاسخ داد. سوال اول این بود که آیا کوچینگ توی این بحران جنگی میتونه به مراجعی که پر از احساسات قوی کمک کنه یا نه؟ بذارید با یک مثال توضیح بدم. فرض کنید که مراجع شما یک مادر 30 چند سال است. میاد تو جلسه کوچینگ در حالی که داره گریه میکنه و بهتون میگه که من هر شب دارم صدای موشک بارون میشنوم، خیلی میترسم. پسرم همش ازم میپرسه که مامان چی شده و من مدام بهش دروغ میگم، میگم هیچی نیست، همه چی درست میشه، در حالی که خودم نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته و کلی استرس دارم، احساس بلا تکلیفی میکنم، نمیدونم که باید اینجا بمونیم، باید شهر رو ترک کنیم، شغل همسرم در خطره و من اصلا نمیدونم تو این شرایط باید چی کار کنم. شما احساسات زیادی رو توی مراجعه مشاهده میکنید، احساس ترس رو میبینید، احساس خشم رو میبینید، احساس نگرانی رو میبینید. به نظرتون کوچینگ میتونه به این فرد کمک کنه؟ مارشا رینولز توی مقالش میگه اگر مراجعه هدف مشخصی داره و میتونه روی راه حل تمرکز کنه، کوچینگ براش معجزه میکنه. مثلا اگر مادر بگه میخوام یاد بگیرم که چطور توی این موقعیت اون آرامش رو، احساس آرامش رو در وجود خودم و خانوادم ایجاد کنم، یک هدف و یک تغییر مثبت که کوچینگ میتونه به اون مادر تو این زمینه کمک کنه. یا اینکه فرض کنید مراجع ما یه کارمند مثلا حدود 40 ساله است، میاد میگه که من نمیتونم رو کارم تمرکز کنم، همش فکر میکنم که الانه که یه بمب بیفته روی ساختمان شرکت و همه جا منفجر بشه و پر از احساس ترس و ناامنیه. آیا کوچینگ میتونه بهش کمک کنه؟ اگر اون فرد یک هدف داشته باشه، یک هدف مشخص داشته باشه، مثلا بخواد بهره‌وری خودش رو توی محیط کار حفظ کنه، کوچینگ میتونه بهش کمک کنه. اما در چه شرایطی کوچینگ به این آدم رو کمک نمی کنه؟ در شرایطی که اونها توی یک چرخه استراب و ناامیدی گیر افتاده باشن و یا نتونن تغییر مثبتی ایجاد کنن یا نخوان. همونجور که میدونید کوچینگ یعنی تغییر، یعنی حرکت از شرایط حال حاضر به سمت یک شرایط بهتر، به سمت یک ایدئال. حالا اگر اون فرد نخواد این تغییر رو به وجود بیاره، فقط اومده اینجا که تخلیه احساسی بشه، یا انقدر غرق این احساسات شده که نمیتونه به تغییر حتی فکر کنه، خب کوچینگ نمیتونه به اون فرد کمک کنه. مارشال رینولدز توی مقالش میگه تو میتونی به عنوان کوچ به مراجعت کمک کنی که احساسات خودش رو ببینه، احساسات خودش رو بشنوه، اما تو درمانگر اون احساسات نیستی. هدف کوچ حذف احساسات نیست، بلکه کمک به مراجع برای تبدیل احساسات به آگاهی و انجام اقدام آگاهانه است. تا اینجا در مورد احساسات مراجع صحبت کردیم، اما نکته مهمی که وجود داره اینه که ما هم به عنوان کوچ چون توی یک شرایط بحرانی هستیم، این احساسات رو خودمون هم داریم تجربه میکنیم. فکر کنید که شما خودتون به عنوان کوچ دیشب به خاطر اخبار جنگی نتونستیم بخوابید. صبح مراجعتون میاد و گریه کنان میگه که خونه من نزدیک یک منطقه نظامیه و هر لحظه میترسم از اینکه موشک بخوریم و دیشب نتونستم تا صبح بخوابم. دقیقا انگار داره از زبون شما حرف میزنه و چیزایی رو میگه که شما خودتون هم اونها رو تجربه کردین. یعنی ما توی یک شرایطی میفتیم که میبینیم احساسات ما و مراجعمون یکیه، باش همزادپنداری میکنیم، همدردی میکنیم. هر دوی اینها، چه همزادپنداری چه همدردی، ما رو از مسیر کوچینگ خارج میکنن. چرا؟ چون تمرکز از روی مراجع توی هر دوی اینها برداشته میشه و منتقل میشه به احساسات ما. و اما راه حل چیه؟ راه حل خودآگاهی هیجانیه، اونم قبل از جلسه. یعنی قبل از شروع جلسه کوچینگ، من کوچ باید چند دقیقه با خودم خلوت کنم، احساسات خودم رو چک کنم، به این فکر کنم که من الان چه احساسی دارم، به خصوص توی شرایط بحرانی مثل جنگ. باید به این فکر کنم که آیا من احساس ترس دارم، احساس خشم دارم، احساس ناامیدی یا بیقراری رو دارم تجربه میکنم. اگه کوچ خودش آشفته باشه یا احساسات خودش رو نادیده بگیره، به صورت ناخودآگاه توی جلسه به جای همدلی کردن همدردی میکنه، به صورت ناخودآگاه توی جلسه سعی میکنه که مشکل مراجع رو حل کنه. یعنی از نقش کوچ خارج میشه و در واقع نمیتونه یک فضای امن و بی‌قضاوتی رو نگه داره. چرا؟ چون درگیر احساسات خودشه. در پایان مارشال رینولدز بهمون یادآوری میکنه که کوچینگ در بحران فقط در مورد حل مسئله نیست، بلکه در مورد ایجاد فضا برای تجربه کردن احساسات و بعد از اون رسیدن به بینش و انتخابه. ما کوچ ها در زمانهای بحرانی نه روانشناسیم نه منجی. نقش ما ایجاد فضاییه که در اون مراجع در درجه اول احساساتش رو بشناسه، بعد صدای درونی خودش رو بشنوه و در نهایت اگر آماده بود با تصمیمات کوچیک ولی معنادار یک گام به جلو برداره. و برای اینکه ما بتونیم این فضا رو ایجاد کنیم، باید اول خودمون بدونیم درونمون چه خبره. و نکته کلیدی این مقاله این بود که میگفت کوچ حرفه‌ای کسیه که با احساسات خودش و احساسات دیگران در گفتگو نه در جنگ. ممنون که تا اینجای پادکست با من همراه بودید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر شما هم کوچ هستید یا در مسیر کوچینگ هستید، خیلی دوست دارم بدونم شما چطور با احساسات خودتون در بحران کنار میایید.